بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشکالات بزرگ زندگی انسان یا یکی از اشکالات بزرگی که انسان‌ها در متن زندگی پیدا می‌کنن این است که به خواسته‌های خودشون اهمیت نمی‌دن. اولا دقت نمی‌کنن چی می‌خوان، ثانیاً اون چیزی که میخوان رو اصرار برش ندارن، ثالثاً به طور کامل نمیخوان. این یک ایراد بزرگ برای انسانه، برعکس اون تصوری که خیلی ها فکر میکنن دین اومده مقابله بکنه با دل بخواهی های انسان به صورت مطلق، که اصلاً اینطور نیست. دین آمده مخالفت بکنه، یعنی پیشنهاد میده، دستور میده مخالفت بکنه انسان با دل بخواهی های بی ارزش خودش. و الا دل بخواهی های اصیل رو اولا آدم باید دریابه که من چی میخوام، بعد باید اصرار داشته باشه برای رسیدن به خواسته خودش، و بعد باید اون رو کاملش رو بخواد. ابلیس خیلی در این عملیات موفقه که نمیگذاره ما خواسته های اصیل و عمیق خودمون رو بفهمیم. بعدم نمیدونم چی کار میکنه با ما، صرف نظر میکنیم، این حالا نشدم نشد، بعد فکر میکنیم آدم های خوبی شدیم، آدم های انعطاف پذیری شدیم، آدم های قانعی شدیم و آدم هایی شدیم بروار زندگی کنیم. اگر گفتگوی خداوند متعال با انسان ها رو ببینیم، اگر غضب خداوند متعال از انسانها رو علتش رو دقت بکنیم، اگر بتونیم این داستانها رو به تصویر بکشیم که آقا بد شدن، برده شدن و بره شدن چه مراحلی داره، دقیقا میبینیم که همینه که انسان از خواسته های خودش کوتاه میاد. خیلی تربیت نقش مهمی داره، پدر و مادر خیلی باید دقیق رفتار بکنن تا فرزندشون کسی نباشه که از خواسته های خودش چشم پوشی کنه. چرا؟ دقت کن چی میخوای، بعد کاملش رو بخواه، بعد اصرار بورز. این رویه درستی نیست که انسان به صورت مطلق همه خواسته های خودش رو بذاره کنار. الان این شده روال تربیتی. میخواید من تو علوم تربیتی کلی رفرنس برای شما ارائه بدم که ببینید چه کسانی چنین توصیه هایی دارن؟ کی گفته هم چیزی رو؟ همه رو میخوان تبدیل کنن به ربات، کبریت بی خطر، همه رو میخوان تبدیل بکنن ناخواسته به بره و طبیعتاً برده. جهان ما و دانش بشری در جهان ما اصلا به این سطح و اندازه نرسیده، عقلش اصلا به این بلند نظری نرسیده، فکرش، که انسان رو باهاش یه برخورد وزین کریمانه شایسته بکنه. چرا تو از خواستت کوتاه میای؟ چرا کمشو میخوای؟ چرا دقت نمی کنی ببینی چی میخوای؟ مسئله ما با انسان ها اینه. آقا تو مسجد چی کار دارن میکنن؟ تو هیئت چجوری دارن با انسان ها برخورد میکنن؟ قرآن انسان ها رو چجوری تربیت میکنه؟ دین از انسان ها چی میخواد؟ خیلی حرف مهمیه. به خدا آدم دلش درد میگیره. میگن این نظام اسلامی و دست دین و آخونده و حاکمیت دینی داره اداره میشه. بله تا یه حد اینجوری هست، ولی غریب‌ترین عنصر خود همین اسلامه. از بس سر و صداهای غلط بلنده، از بس سر و صداهای ناسواب بلنده، از بس سر و صداهای اتهام به دین بلنده، اصلا نمیذارن. نمیشه هم به روش دیکتاتوری این حرفا رو جا انداخت. اون سر و صداها بلندتره و خب میشه مگه آدم 20 سال باشه مثلا بنده به عنوان طلبه میگن آقا تلویزیونم مثلا در اختیار تو هست و حالا در اختیار ما که نیست، مثلا گاهی تلویزیون ما رو میپخشد و اینها، خب خب بگو هر چی میخوای، صدا به صدا نمیرسه. آقا این جمهوری اسلامی دست شماست، والا ما والا کجاش دست ماست من نمیدونم. این برداشت اکثر مردم از دین غلطه، هر جاشو میگیری دوره یه جای دیگهش غلطه، و الا این همه دین گریزی نباید باشه. تو رو خدا کدوم آدم لاابالی و هرزه ای این حرف براش جذابیت نداره؟ کدوم آدم دین گریزی و شاید خیلی از دین ستیزها که سوء تفاهم براشون شده که دین ستیز شدن، این حرف براشون جذابیت نداره؟ کدوم آدم مذهبی، آدمای مذهبی ضعیف که امام رضا بدش میاد ازشون میفهمد نبین گناه نمی کنه، شاید لضعف نفس یه آدم ضعیفیه گناه نمی کنه، اصلا قبول نداره اونا رو. دین چی میخواد ازت؟ میگه دقت کن ببین چی میخوای، فهمیدی چی میخوای؟ اصلا به خودش نگاه نمی کنه. این یکی از مجازاتهای خداست که تو قرآن می فرماید انسان خودشو نبینه. ادبیات دینی اخلاقی رایج هم که انقدر برخی عبارتهای مزخرف توش داره که اصلا جنگ و مغلوبه می کنه. خودبینی بده، خودخواهی بده، فرصت طلبی بده، دیگه بگو بریم بمیریم دیگه. و خود قرآن را همه اینا خوبه، تو چرا فرصت طلب نیستی؟ اغتنم الفرص امیرالمومنین میفرماد، خودتو فراموش نکن، خودتو ببین. این دوم کلمات از کجا بین ما رواج پیدا کرده؟ خب ما اگه خودخواه نباشیم بس بهش جهنم به چه دردمون میخوره؟ ما بدبختیمون اینه که خودخواه نیستیم، هرچی به اون میگم بهش رو جهنم، آقا میسوزیم، میگه بسوزم، دردت میاد، میگه اگه در بوده یکی دیگه داری صحبت میکنی. خودشو نمیبینه، شیطان یه کاری کرده خودشو نبینه. چی میخوای؟ نمیدونم. آخه وارفته شیر برنج شل زرد، چی میخوای؟ میگم نمیدونم. خب پس کجا به تو آموزش دادن که تو ببینی چی میخوای و بعد کمکت کنن به اینکه خودتو دقیق ببینی؟ آه حالا ما یه چیزی بخوایم مگه میدن؟ از این طرز گفتن اصلا معلومه که کار کردن روش، تزریق کردن موادی رو به مغزش، نمیدونم چی کار کردن با این انسان. لحب الخیر لشدیده، این انسان طبیعی که خدا آفریده لحب الخیر لشدیده، تو دیگه شدیدم نیستی، چی کار کردن با ما؟ این سه تا بدبختی که دنیا به سر آدم میاره رو مراقبت بکنید، تو این سه تا بدبختی گیر نکرده باشیم، وقت بگذاریم دوستان من برای اینکه ببینیم چی میخوایم. یکی از چیزایی که میخوایم رهاییه. حالا چقدر مگه ما رهایی میخوایم؟ من با این انسان چی کار کنم؟ رهایی نمیخواد، براش مهم نیست، مگر اینکه انقدر زیر چرخ دنده های ظلم و بدبختی و فقر و درد دست و پا بزنه تا بگه رهایی، کجایی رهایی؟ اصلا خدا میفرم ولش کن بابا اینو، اصلا ده بشه. خدا تو قرآن رهایی رو ترجمه میکنه 15 مرتبه به عبارتهای مختلف. یکی از عبارتهای تکراری قرآن اینه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا نه ترسی دارن نه غمی دارن، از گذشته هیچ غمی ندارن، نسبت به آینده هیچ ترسی ندارن، نسبت به اطرافشون هم هیچ ترسی ندارن. ترس فقط مختص به گذشته نیست، به همین الانه. کسی غلطی نمیتونه بکنه. خدا میخواد آدم رو در این حد از رهایی برسونه. کی حاضره؟ حالا نمیخواد اونقدرم نترسیم، حالا یه کمی بترسیم ببینم داره. ما با این بشر چی کار کنیم؟ رهایی از ترس رو نمیخواد. میگه من دارم باش زندگی میکنم، اموراتم داره میگذره، من دارم با قصه هام زندگی میکنم، 600 تا ترانه بر اساس قصه هام انتخاب کردم گذاشتم، این ترانه ها روزه قصه های منه، هی ناله میزنه منم ناله میزنم، درسته براش کف میزنم، ولی من دارم زیر این ناله ها کیف میکنم. بدبخت تو از غمت کیف میکنی؟ میگه آره. خب اینو من چجوری تکونش بدم؟ از غم شکست عشقی داره کیف میکنه. یکی میاد همین زمزمه شکست عشقی رو براش میکنه، سود کف. چی کارش کنم این انسانو؟ کی رهایی خواست؟ شبای قبل من عرض کردم، شب اول عرض کردم، مشکل ما محدود کردن آزادی خواهی و از آزادی بالاتر رهایی که شامل آزادی اجتماعی هم هست، مشکل ما محدود کردن و آسیب شناسان برخورد کردن با رهایی نیست. مشکل ما اینه که کسی رهایی نمیخواد، مشتری نداره رهایی. که حاج آقا دین چگونه رهایی خواهی را محدود میکند؟ تو آنچنان هم رها نیستی. آقا صبر کن بذار بخواد فعلا. نه ترس، هر کسی رهایی خواست زود بیدین نمیشه. من نمیخوام اندوه داشته باشم. آقا مردم اصلا با علاقه میرن استخدام میشن توی ادارات، سر و دست میشکنن، شما خبر ندارید. شما آزادی خواهان عالم هستید، اینجا نشستید مثل فرشته ها اومدید، نمیدونم از کجای آسمان اومدید، خبر ندارید ما از ما زمینی ها. خودشو تیکه تیکه میکنه عضو هیئت علمی بشه، خبر نداری، کارمند علمی بشه، نمیدونه تو عضو شدی، اداری شدی، کارمند شدی، نصف خلاقیتت میریزه. مگر اینکه تیکه تیکه بکنی خودتو، همیشه هم قدم نمیتونه خودشو تیکه تیکه کنه. که من رهایی میخوام، چرا میخوای منو استخدام کنی؟ توهینه به من، من نمیخوام استخدام بشم. رهایی طرفدار نداره. دنیا با آدم این کار رو میکنه. دنیا یعنی دنی، یعنی پست، یعنی جایی که پسته، همت آدم هم پست میکنه. دنیا اثرش رو آدم اینه. آقا دنیا زده شدی، یعنی بلند همت دیگه نیستی. مثلا حالا مثال میزنم، اینا در مثل مناقشه نیست، شما گیر ندید، میخوام یه جوری نقاط برجسته رو نشون بدم، حالا نمیخواد به این نقاط گیر بدید شما. آقا کی تیل ارض خواست؟ کی دانایی از عالم برزخ خواست؟ کی دیدن و گفتگو با امام زمان خواست؟ کی خبر داشتن از خدا خواست؟ کی خبر خواستن از آینده دنبالش بود؟ کی از حقایق پشت پرده عالم علاقه من شد چیزی بدونه؟ کی طالب این شد قدرتی پیدا بکنه، غلبه پیدا بکنه بر قوانین فیزیک و شیمی؟ کی از خدا خواست که دست به مس زد طلا بشه؟ کی خواست که عالم رو تغییر بده؟ میگه آقا دارن تو رو تغییر میدن. میگه خب حالا تغییر بدم. به خدا من نمیخوام ادای اونا رو در بیارم، خیلی زشت میشه، اصلا باید یه تئاتر اینجا جا کنم. آقا دارن ادارت رو پزا ادارم کن. رهایی که خواست.
بله یه مقدار تو زمینه پولدار شدن و اینا یک تقاضاهایی هست، اونم تحت خیلی فشارها. تو اگه پولدار می‌خواستی واقعا بشی نمی‌رفتی کارمند بشی. فرمود تو روایت کارمند شدی خدا رزقتو کم می‌کنه. میگه خواستی این پوله بخور نمیره دست در نره، باشه دیگه من تو رو واگذار می‌کنم به همون. من نمیتونستم تو رو به جایی برسونم. می‌خواد یه خانومی بگیری به خاطر ثروتش خدا فقیرت می‌کنه. ما می‌خوایم در مورد رهایی صحبت کنیم. بعضیا فکر می‌کنن ما می‌خوایم خودمون رو هم‌نوا کنیم با این رهایی طلب‌هایی که حالا توی زمینه حجاب و این چیزا خیلی وقتا دنبال رهایی هستن. ما مسئله جامعهمون اینه که کسی رهایی طلب نیست. مسئله‌مون اینه. کسی مطلقش رو نمی‌خواد. آقا خیلی مردم خواسته های بدی دارن، نگو برو دنبال خواسته هایت. نه من میگم برو دنبال خواسته. خواسته بد مثلا چیه؟ بعضی ها حاج آقا شهوت رانن. خب مثلا شهوت چیه؟ مثلا اگه کسی واقعا همه شهوت رو بخواد، اصرار داشته باشه بر قدرت شهوانی خودش، خب تمام این دستورات دین رو باید پیاده کنه. اولش اینکه نگاه حرام نکنه، والا شهوتش ضعیف میشه. آقا ما بدبختیمون اینه که شهوت طلب هم نداریم. بابا یکی یه چیزی بخواد آخه. حالا بذار روز قیامت برسه ببین خدا چه حرفایی با ما میزنه. چی خواستی؟ پای کدومی که خواستهات وایستادی؟ که من باد را نیام. تو اصلا چیزی نمیخواستی. گنگ بودی، سمون بکمون امیون، گیج بودی، به هم ریخته بودی، ترسو بودی. صفحه چهارم قرآن رو شما بخونید. او کسیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین. حال کافرها رو ببینید. کافر کیه؟ تو رعد و برق گیر کرده و آی من نمیخوام سر صدا بشنوم. آی قاطیه، آدم قاطی. کافر یعنی قاطی. کافر یعنی گیج، کافر یعنی منگ، کافر یعنی نه مقصودشو میتونه به کسی بگه، بکمه، نه واقعیت ها رو میبینه، نه خودشو میبینه، نه دنیا رو میبینه. اصلا تو کجا هستی الان؟ کم خواستن بده. یه آقای پیرمردی از فامیلای ما بود، از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. گفت پسرم بشین من یه چهار تا این حرفای خیلی اینا قدیمی، نمیدونم یه حرف رو کجا گیر می آوردن، سند مدرکش هم ندیدیم، ولی خیلی حرفای خوشگلی از این حکایاتی است که میگن. گفت یه نفر از خدا 30 تا گله خواست، خدا بهش داد. حالا اون دیگه آمارش نجومی بود. 30 تا زن خواست، خدا بهش داد. 30 تا بچه از هر کدوم خواست، خدا داد. هر چی خواست. کشاورزی قدیم اون دوران مثلا عهد قجر و حجر و اینا بوده. اینو خواست خدا بهش داد، اینو خواست خدا بهش داد. بعد یه روزی رفت به خدا گفت خدایا هر کی ازت کم بخواد چشماش در بیاد بیفته جلو چشمه، جلو پاش. آنن چشمای خودش در اومد افتاد جلو پاش. برو مردشو برده. اصلا من انقدر این خاطره برام قشنگ بود، یادم کجای اتاق نشسته بودم، او تکیه داده بود، من روز بود، اصلا همه این صحنه‌اش یادم ثبت شده. عجب حرف مشتی ها. کی رهایی خواست؟ رهایی که خواست قدرت های بالای بشری کی خواست؟ قدرت تصرف در عالم کی خواست؟ من نمیدونم کجا رو ما کار کردن. یعنی رو ما کار شده، ما خراب شدیم. ما بله تو معنویات که چیزی نمیخوایم، تو مادیات هم چیزی نمیخوایم. رو ایرانی ها کار کردن، رو مخشون کار کردن، رو مغزشون کار. خدا انشالله دودمان اونهایی که این خط تربیتی رو تو این 40-45 ساله تو این انقلاب دنبال کردن، خدا دودمانشون رو بسوزه، خدا نسلشون رو ور بیاندازه، خدا نابودشون. چی رو میگی؟ حالا فحش میدی، نفرین میکنی؟ اول بگو بعدا نفرین کن، ما هم با تو همراه بشیم. اونایی که ما فقط میخوایم ایران رو آباد کنیم، چیکار داریم به همه جهان؟ خدا الهی نسل اینا رو ورداره، خدا این الهی نابودشون کنه. ما میخوایم جهان رو آباد کنیم، ما این قدرت رو داریم بابا، وعدش به ما داده شده، اصلا روایاتش رو داریم، ما فرماندهان روی زمین خواهیم شد. هوسش رو انداختن تو دل ما، و تو چی کار کردی رو مخ من که دیگه اصلا یه همچین تقاضایی ندارم، که عالم رو من میخوام نجات بدم، سروری نمیخوام بکنیم، تسلط پیدا بکنیم، فرعون عالم بشیم، عالم رو نجات بدیم. همون تو نمیخوای عالم رو نجات بدی که تو نجات مملکت خودتم موندی. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن، یا با همت بلند به جایی رسیدن. من چند تا دعا کنم، شما حالا ببین فکر کن، چون واجب که نیست، مثل ذکر صلوات نیست واجب باشه همه بگن لا یامی، مستحبه. آخه خواستی بگی مستحب هم نی، میل خودت داری، خواستی بگی نخواستی نکن، هول نشی بگی دیگه دعا کرد منم گفتم آمین. نه آخه من خودم تو زندگی شخصیم یه بلاهایی سرم میومد خیلی عجیب غریب بود. آقا زنگ زدیم به صاحب دلی، گفتیم آقا ما چه غلطی کردیم، آقا این چه وضعیه، خیلی عجیب غریب اینا. گفت وایسا من نگاه کنم ببینم کجا رم نگاه میکرد، نمیدونم قرآن نگاه میکرد، حالا کجا بحث میکرد اینا. بعد گفت شما ایام نوروز مثلا توی جبهه ها تو سجده چی از خدا خواستی از اهل بیت؟ آره آره، خب خب خب، این کتک هایی که داری میخوری برای اون که به اونجا برسی. آقا چه ربطی داره، ما یه چیز دیگه خواستیم، اینا دیگه چیه؟ میخواستی نخوای. حاج آقا فخر معاصر تقریبا همسن و سالای من ایشونو زیاد دیدن، یکی از جوانای فامیلش گفت دوست دارم بیام پیش شما، طلبم میخواست بشه، قومم اومده بود و اینم ایشون هم که حاج آقا فخر تو قوم. و یکی از کارهایی که حاج آقا فخر میکرد این بود که شبای جمعه گوسفند قربونی پول خودش دیگران جور میکرد، نظری میداد مثلا به گرسنگان و فقرا، گوشت میداد، آب گوشت میداد. بعد یه روز به این جوونی که اومده بود پیشش، فامیلشون بود، میگفت میخوای یه گله گوسفند بگیریم؟ همین اطراف قومم خونش بود، یه بچرونی بچرخونی اینا رو، هی نریم هر هفته گوسفند بگیریم. میگو حاج آقا شما هرچی بگید. حاج آقا فخر هم یه کسی بوده برای خودش، من یکی از شاگرداشونو دیده بودم که چه خاطرات عجیبی میگفت. بعد یه چند هفته چند تا گوسفند گرفتن و دیگه یه دونه دونه از اون گوسفنده قربونی میکردن برای فقرا میدادن. یه هفتش تا گوسفندم گفتم تو برو بچرخون. این چند هفته یه وقتی از روز رو میذاش گوسفند میچرخون. بعد یه دفعه گفتش که بابا ما اومدیم درس بخونیم، این گوسفند چرا دیگه چیه؟ تو دلش گفت فرداش آقا فخر گفت گوسفند رو برو بفروش، همون هفته ای میخریم. گفت چطور؟ گفت نه دیگه زحمتت میشه و اینا. گوسفند رو رفتن فروختن و نشست و اینا. گفت ببین، تا یه دفعه آقا فخر بهش گفته بود، بحثی هم نکرده بودن، طاقت نداری گوسفند چرونی بکنی، نرو تو جمع کرام بگو یا ابن الحسن حاضرم من گوسفنداتم بچرخونم. ها یادش اومد روز اولی که اومده بود قوم، احساساتی شده بود، یا ابن الحسن من گوسفنداتم حاضرم بچرخونم. حالا ما تازه دعوامون سر اینه که گوسفندای حضرتو چرا میخوای بچرخونی؟ ماموریتای حضرتو بیا انجام بده، آدم ها رو به چرخون، متحول کن حیات بشر رو. چند تا دعا کنم، حالا شما نظرتون چیه؟ وقت هول نشید اینجوری مثل این پسر فامیل حاج آقا فخر یه دفعه یه اتفاقایی میفته. آقا شما ماما ما بی خود کردیم، گفتی بود دفعه احساساتی شدیم، اینم سرصدا میکرد، یه دفعه الهی آمینی گفتیم. نه هول نشید، دقت کنید، فکر کنید، این کار نیستی نگو، شما که حالا هم من خیلی جلوتری. خدایا هر بار قصه خوردیم چیزی جز شرک نبوده، هر بار ترسیدیم، هر استرسی داشتیم چیزی جز شرک نبوده، ما رو به خاطر این همه شرک ورزیدن به خودت ببخش. هیچ وقت هیچ غمی، هیچ استرسی عامل انگیزه ما، عامل وقت گیری ما باشه در دل ما خدایا قرار نده. ما رو از همه ترسها و غمها خدایا خواهش میکنی یا نمیکنی؟ از این الهی آمیان باشه باشه، خدا هم که حساس باشه. خدا در آیه قرآن میفرماید که اکثر مردم ایمان نمیارن مگر اینکه اکثرشون مشرک میشن. آیه رو ترجمه کن. یعنی اکثر مؤمنین هم مشرکن. شرک چیه؟ ناراحتی، ترس، استرس. آقا من ما باید همیشه سر حال و با نشاط باشیم. امیرالمومنین فرمود حالا نمیخواد آقا همیشه اونقدر هم با نشاط باشیم. این عامل بدبختی ماست، این عامل. اینو ما چی کارش کنیم؟ خدایا یک ذره ترس و نگرانی و ناراحتی و اندوه در دلهای ما قرار مده. انسان با اراده خودش اگه مرتاض هندی باشه، خدا پرستی و این حرفا، از انرژی خدا استفاده نکنه، میتونه قطار با چه سرعتی لوکوموتیو اونو همه موتور خرج بنزین نگرش داره با چشم خودش، هنوز با خدا وصل نیست. اگه به خدا وصل بشه چی کار میتونه بکنه؟ پس چرا اولیاء خدا خیلی زمین و آسمان رو به هم نریختن؟ اولا شما زنده ای به نفس اولیاء خدا، اون که هیچ. ثانیا اونا خیلی خرابکاری نمی کنن چون عقلم دارن، بازی رو به هم نمیزنن. مثل اونی که هر داشت توپ آورد 11 تا ریخت تو زمین، گفت چه خبره سر یه توپ دعوا میکنی؟ آب بازی رو چرا به هم میریزی؟ فکر اینجوری میتونه عالمو درست بکنه؟ رهایی یک تمنایی است که باید در دل ما تازه ایجاد بشه. ما رو برده بار میآورن. حالا شما خودتون پدر مادرید، پدر مادرم دارید، جوونها، حالا دیگه نمیخوام بی احترامی کنم انصافا، ولی پدر مادرای ما خیلی از اوقات ترجیح میدن ما ببعی باشیم ولی گاز نگیریم، لگد نزنیم. آخه بابا مامان تو میخوای من گرگ نباشم، چرا منو میبری ببعی میکنی؟ چرا تحویل تحویل میدی؟ میگی این آسته برو آسته بیا که گاز نگیره، پاچه نگیره، نمیدونم گرگ نباشه، ولو بره باشه. خب این خیلی زشته، این خیلی بده. بگو آدم باشه، نه گرگ باشه نه بره. یه امام جماعت تو تهران به شما معرفی کنم، چرا انتقادی آدم بحث بکنه؟ آقای شاه‌آبادی علی الله مقامه الشریف امام جماعت این مسجدی بود تو تهران دیگه. این عارف بزرگوار فهمیده بود قوم و سامرا و عتبات رو باید ول کنه بیاد تو تهران. واقعا یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی آقای شاه‌آبادیه. داستاناشو بخون. تو تهران چیکار کرد؟ کی دعای کمل خوندن تو تهران را انداخت؟ کی صندوق قرض الحسنه بین مؤمنون را انداخت؟ کی دعای ند بخوندن و کی هیئت و مناجات خوندن؟ خودش شخصا هم این کارا رو میکرد. به تهرانیا چرا تو اینجور محافل و مجالس جلوتر از خیلی از شهرها بودن؟ البته الان دیگه نمیشه این ادعا رو کرد. مأمومین داره، پشت سرش دارن نماز میخونن. یه روز برگشت عصبانی ناراحت، چون که سر اینا داد زدن، تا کی من به شما بگم هیچ کدوم تکون نخورید؟ همینجوری برو برو من نگاه میکنید؟ یا خیلی یه حرکتی بکنید؟ هیچ کدومتون انگیزه من نشدید به جایی برسید؟ داد و بیداد سرشون کرد. نوشته آدماش هم مشخصن، آقازاده های خود مرحوم شاه‌آبادی، برادران شهید شاه‌آبادی نوشتن این کتابچه رو. تو اون کتابچه نوشته چهار نفر بعد از نماز با هم گفتن آقا ما بریم پیش حضرت آقا بگیم آقا ما حاضریم، ما هم آدم بشیم. هیچی، رفتیم و گفتیم آقا ما حاضریم، ما میخواییم آدم حسابی بشیم. میخوام به یه جایی برسیم. بعد ایشون فرمود خب هر چی میگم گوش میدی؟ من بله. مردم سال یه بار خمس میدن، شما ماهی یه بار. نماز اول وقت، دقت در معصیت اینجوری. چه چهار تا پیشنهادی که نوشته تو کتاب، خیلی ساده هم بود. میگو اینا رعایت کنید. گفتم خب باش اینا رعایت میکنیم. میگفت بعد از 4-5 ماه ماها هممون حالمون عوض شد. یکی از اینا با که خاطره رو داره تعریف میکنه اینو میگه، میگه رفته بودم نماز جماعت آیت الله فلانی که اونم اسم میبره، یعنی اینجوری که من یادمه اسم میبره از اون عالم بزرگوار، اونم یکی از خوبا بوده تو بازار تهران. میگه رفتم این روز پشت سر ایشون نماز بخونم، الله اکبر، دیدم حاج آقا ول کرد رفت خونه اومد. گفتم این که نمیشه که، الان نماز چی میشه؟ بیام همه دارن ادامه میدن. حاج آقا هم برگشت همون ادامه رکعت دوم، دوباره رفت اومد. گفتم این چجوری میشه؟ الان همه هم دارن ادامه میدن. هیچی، نماز تموم شد و من اومدم پیش حاج آقا، گفتم حاج آقا این اشکال نداره، شما سر نماز رفتی خونه اومدی. یه نگاهی به من کرد، گفت من دو بار حواسم پرت شد، فکرم رفت تو خونه اومدم، تو دیدی من رفتم خونه اومدم. و من به شما بگم ها، اگه یه امام جماعتی گیر آوردید که فقط دو بار بره خونه بیاد پشتش نماز بخونید، گیر نمیاد. اصلا کسی همت بلند نداره. دعاها همه حد اقلی. میفرماید تو قرآن کریم یه دعاهایی میکنه فکر میکنه اینا خیره ولی شره براش. مسئله اول ما اینه که ما واقعا رهایی رو بخوایم، مخصوصا رهایی از ترس. ما میخوایم تو این جلسات گام آخر رهایی رو بگیم، آخرین گام رهایی رو بگیم. مجبوریم یک کمی گام‌های اولیه رهایی رو هم با هم دیگه صحبت کنیم، ولی امشب من یک کمی میخوام کمتر هم صحبت کنم، شب‌های قبل اگه طولانی شده جبران بشه. ولی یه نکته هم اضافه کنم به همین بحثی که این تیکش رو که عرض کردم خدمتتون، اصلا طلب رهایی کردن. یه تیکه‌ای که میخوام اضافه کنم، میگم رهایی چی هست، حالا یک کمی توضیح بدین. رهایی اینه که قدرت داشته باشی و بتونی قدرت تو اعمال کنی. رهایی اینه که فکرت به هر کجا لازم بود بتونه برسه، فکرت آزاد باشه، فهمت آزاد باشه، جلوی فهمتو کسی نگرفته باشه. رهایی اینه که بتونی تأثیر بگذاری در عالم. رهایی اینه که کی قدرت داره تو عالم؟ خود خداوند متعال. خدا میشه ما هم پیش شما بشینیم با هم جهان رو اداره کنیم؟ بیا بشین. حالا تو نظرت چیه؟ واقعا آدم تا اونجا میتونه بره؟ رهایی اینه که قدرت داشته باشی و بتونی اعمال قدرت بکنی. رهایی اینه که بتونی انتخاب بکنی، نه برات انتخاب بکنن. رهایی در مرحله اندیشه عالی ترین فهمیه که نیاز داری. آقای قاضی می نشست کنار قبرستان وادی السلام، ساعاتی به تفکر برنامش بود. یه طلبه میگه که من به خودم گفتم که حالا ایشون چیکار میکنه اینجا، که چی مثلا به چی داره فکر میکنه، این وقتشو تلف میکنه. بعد این طلبه چند وقتی بعدش داستانشو نوشتن، گرفتاری براش پیش میاد و میاد پیش آقای قاضی. آقای قاضی میگه این کارو بکن، تو مشکلت اینه. آه شما از کجا میفهمی اینا رو؟ خود همون بیکارم میشینم کنار قبرستان، اونجا میفهمم که تو دلت داشتی مسخره میکردی. این آقای قاضی گفتی و کردی کبابم، بذار یه خاطره ازشون بگم. آقای قاضی رو بعضی از این مذهبی ها میخواستن بکشن، به قتل برسونن، میخواستن ایشونو به قتل برسونن که چرا ایشون زده تو وادی عرفان و مسائلی از این دست. اینو میرم به کی میگن؟ به یکی از این چاقوکش های بیدین عرق خوره. اوه چه آدمی، کارتون خوابم بوده دیگه، همه جوره، چه شهر کوفه اینجورو میشناختن و نجف اشرف میشناختنش. میرن به اون پول میدن، میگن پول بهت میدیم این آدمو به قتل رسون، محدود الدم از نظر شرعی خیالت راحت، اینم پول، کسی هم با تو کاری نداره. این میگه کیو بکشم؟ پول رو بده، پول رو میگیره و یعنی یه پیرمرد اینجوری اینجوری میگه اینو میگی؟ نه من اینو نمیکشم. اولا سیده، ثانیا خیلی با من دیگه دو سه مرتبه برخورد کرده، یه خنده ای میکنه با محبت، این نه این آدم خوبیه من اینو نمیکنم، یکی دیگه به او بکشم. خب این نمیکشم. خب مرحوم قاضی میفهمه که به این پول دادن اینو بکشه. حالا آقای قاضی روش تربیتشو نگاه کن. آقای قاضی ما رو هم تربیت کن. تا شاید بگه شما آدم نمیشید، اون آدم میشد. میاد یک کاره میگه بالای سرش وای میسته، این هم دراز کشیده بوده، این یعنی نگاه میکنم میگه اه تویی؟ یاره پول داده بودم به من، پول داده بودم بهت منو بکشی. گفت آره من ولی خوشم اومده بود از تویی که دوبار برخورد کرده بودم باید، من حاضر نیستم تو رو بکشم. حالا تو یه محبتی به من کردی، منم یه محبتی به تو بکنم. میگه بله بگو. میگه میشه نماز شب بخونی؟ میزنه زیر خنده. میگه نماز شب؟ من نماز نمیخونم. میگه خب باشه سحر بلند شو نماز شب بخون. آقای قاضی ما اهل همه چی هستیم ما. میگه حالا تو چیکار داری؟ نماز شب بخون. بابا گیر دادی. میگه مگه تو منو دوست نداری؟ کلمه مرحوم قاضی بوده، هی بهش میگفتم مگه تو منو دوست نداری؟ به خاطر من نماز شب بخون. میگه مردد. میگه آخه خب شب زودتر بخواب، کمتر بخور، نماز شب بخون. یک کار میبردش پلی آخر. فعلا آقای قاضی بیا مثل ما گن بزن تو تربیت، اصول عقاید بهش یاد بده. نماز شب میخونه. میدونید چی کار کرده باهاش؟ سحر خلوته، روح خلوته، عالم خلوته، راه بازه. تو این سحر میفهمه که اون اصول عقایدش هم درست میشه، چونه رو بالا گرفته، یعنی حد اقلی برخورد نکرده. میگه حال باشه ببینم چی کار میکنم. میشه یکی از اولیاء خدا در نجف، معطلت نکنه، صاحب کرامات، همین قد داره کش عرق خوره همه چی، یه کسی اصلا میخورده به آقای مرحوم قاضی از کنارش میخواست رد بشه، عجیب غریب میشده. مرحوم حداد که دیگه میدونید داستانشون، من نمیدونم چرا امشب داریم این چیزها رو میگیم. رهایی یعنی این دیگه، رهایی یعنی این که از قوانین عالم طبیعت رها باشی. آتیش میسوزونه، حالا ما بگیم که نمیسوزونه، این مسخره بازی مال شماست. زمین جاذبه داره، ما بگیم جاذبه نداره، رهایی یعنی، حالا کی میخواد این رهایی رو؟ آقای حداد آهنگری بوده اطراف حرم امیرالمومنین، گاهی میومده اطراف حرم میبینه یه آخوندی تو قهوه خونه نشسته، بعد میگه من باید نیام امر معروف کنم، این زشته، آخون میره تو قهوه خونه میشینه. حالا اون زمانم قهوه خونه ها حتما مال آدم حسابیا نبوده دیگه. یه روز ایشونو میکشه کنار، یا تو قهوه خونه یا جای دیگه، میگه که زشت نیست شما حاج آقا، روحانی هستی اومدی تو قهوه خونه. میگه نه چرا زشته، ما وقتی داشتیم میومدیم نجف، همینا با جزئیات آقای حداد اینا رو تعریف میکنه توی دو جلد کتاب روح مجرد فکر کنم یا در کجا این نوشته شده. بعد میگه که بله میومدیم، کاروان‌دار ما اول میرفت غذای این قاطرای کاروانو میداد، بعدم میومد غذای ما، ما میگفتیم بابا ما گرسنه ایم، میگفت نه این حیوانا باید بار ما رو ببرن، بذار اینا رو من سیر کنم، اما شما آدمید میتونید صبر کنید. این نمیفهمه این چیزا رو. بعد ایشون آقای قاضی حالا داره با اون آقای حداد میگه، آقای حداد منظورش این بوده تو چرا میای تو قهوه خونه چای میخوری، زشت اینجا. آقای قاضی هم زده به یه کوچه دیگه ای، فرماد بله بدن منم قاطره هم میکنه منو، میرم حرم گشنش میشه، میارم اینجا یه چایی بهش میدم آروم میگیره، میرم حرم ادامه میدم. میگه بابا من که با چای خوردن شما مشکل ندارم که، کجا رو داری میزنی؟ میگم چرا میگه قهوه خونه. میگه آخه من غریبم، تازه اومدم نجف، جایی ندارم برم. خب بیا تو مغازه ما، زشت اینجا. باشم تو مغازه. آقا رفت تو مغازه ایشون، آقای حداد شد کسی که به آقای مطهری گفتن که آقای حداد عارف جلیل القدر شاگرد مرحوم قاضی اومده قم. آقای مطهری رفت پیش ایشون، پسر آقای حداد تو کربلا خودش برای من تعریف میکرد. میره پیششو، حالا آقای حداد کیه؟ همون کسی که آقای قاضی بهش میگه که ببین این آهن گداخته گاهی انبر دستت نمیاد، دستت میگیری میاری اینو کارگران نگاه میکنن، خوب نیست، این کارا رو نکن، نشون نده، این چیزا رو پنهان کن. این چشمای کوچیک آقای حداد. میگن آقای حداد اومده، بعد شهید مطهری میره پیششون، میگه خب من اجازه بدید دینم و معنویت و دینداریم و عرضه کنم، شما بگو ایراد من کجاست. آقای حداد میفرماید خب بگو. سیر و سلوک آقای قاضی و آقای حداد هم یه روشی بوده، این حرفا توش جا داشته. میفرماید که نماز چجوری میخونی؟ شهید مطهری تعریف میکنه، من تو نماز توجه به معانی نماز دارم، سعی میکنم حواسم پرت نشه، اینجوری میخونم، مفصل توضیح میده من چجوری نماز میخونم و واقعا هم خوب بوده توضیحش. آقای حداد میگه خب پس کی نماز میخونی؟ میگه شهید مطهری میزنه زیر گریه، اینقدر گریه میکنه، اینقدر گریه میکنه، سرش میاد زمین از شدت گریه، اما من از سرش میفته، اصلا یه دلی. بعد آقای حداد میگه آقای مطهری شما رو خدا دوست داره، گریه نکن، ناراحت نباش. بعد دست میکشه به پیشونی ایشون، میگه من میبینم شما همین پیشانی شما به خون خضاب میشه در راه خدا، به شهادت میگه گلوله هم دقیقا به پیشانی ایشون خورده بود. بابا شما کجایی دستم؟ ما چی کار داریم میکنیم؟ آیا آهنگر؟ اون آهنگر اونجا، خیاط تو تهران، رجب علی خیاط، نمیدونم همه شغلا رو گرفتن اینا که حجت رو بر ما تمام کنن. رهایی کی خواست؟ رهایی هر کاری دلت بخواد بتونی بکنی و خوب بفهمی چی کار باید بکنی و هیچ کار به ضرر خودت یا به ضرر کسی نکنی. رهایی، خدای ما رو از اسارت ها رها کن. اینقدر خدا غضب میکنه، میفرماد تو نباید اسیر کسی باشی، صدا تو نازک کنی پیش یه ثروتمند، به خاطر ثروتش خدا پدر تو در میاره، میگه تو چرا حساب بردی از ثروتمند؟ اگه مدیر کل چرا حساب بردی؟ دائره رهایی رو تو دین من نمیخوام توضیح بدم، ما میخوایم بریم سراغ گامهای رهایی. یه خودتون حدس میزنید این رهایی چه گستره‌ای داره در دین. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یعصوب المؤمنین، پناه مؤمنین، انقدر رها بود، انقدر رها بود، انقدر رها بود، فکر دوتا یار برای خودش نکرد که اینا رو نگر داره یه باندی درست بکنه برای خودش، رفاقتی بعد پیغمبر اینا طرفش باشن. فکر نگه داشتن خیلی از اصحابش رو نکرد، اینقدر رها، هیچکی براش نموند. دو نفر برای حسینش درست نکرد که آقا حسین اومد کوفه شما حواستون باشه، رها، آقا اینا اصلا مال اینجا نیستن. بعد خدا به اینها چه قدرت هایی میده. بله امیرالمومنین رها بود، میتونست عالم رو تغییر بده. خدا به امیرالمومنین چی میفرمود؟ علی جانم اینا لیاقتشو ندارن، فقط قصتش برای تو میمونه، تو قصتو بخور. من حرفی ندارم بگم تو به امام حسین خدا فرمود روز ظهر عاشورا، حسین من قبول، مثل حضرت ابراهیم که اسماعیلشو فرمود قبول، نمیخواد قربانی کنی، فرمود حسین من دیگه قبول. تو الان شهید بشی یه ذره مقامت اضافه تر از این نمیشه؟ اشاره کن همه نابود بشن. عرضه داشت خدای من این کار نمی کنم. فرمود انتخابش با خودت. ابا عبدالله الحسین فرمود انتخابش با منه. این روایت امام باقر علیه السلام حتما شنیدید. فرمود اگر اجازه بدید من به شهدا میخوام ملحق بشم، طاقت دوری اونها رو ندارم. همه چی با رهایی صورت گرفت. الله اکبر. فقط امام حسین نبود که شب عاشورا به یارانش بفرماید رهایید، میخواید بمونید میخواید نمونید، دستور نداد بمونید. خدا ظهر عاشورا با حسینش هم همین کارو کرد، قول نوبت خودته، تو هم رهایی، هرچی تو میخوای. بابا این عالم عالم رهاییه. چه عالم قشنگیه. حالا من یه مناجات کنم، شما ببخشید اگر سطح مناجاتم پایینه، بالاخره منم آدمم دیگه، کمترین شما، بذار منم حرفامو بزنم. خدایا هر موقع منو رها کردی گند زدم، هر موقع منو رها کردی نفهمیدم، هر موقع منو رها کردی تصمیم بد گرفتم، هر موقع منو رها کردی اسیر شدم. میشه دیگه منو رها نکنی؟ من شب عاشورا اگر حسین میگفتش که میخوای بری برو، چه خاکی به سرم میریختم. من رویم اینه. میشه دیگه من رها نکنی؟ خودت برام تصمیم بگیری. من الان اومدم دارم گریه میکنم تو مجلس حسین تو برای وقتایی که منو رها میکنی. لا تمکر بی فی حیلتک، منو رها نکن. تو مجازات های خدا هست، میفرماد رهاش میکنم، گناه میکنه بلا سرش نمیارم، گناه میکنه بلا سرش نمیارم، گناه میکنه بلا سرش نمیارم، فکر کنه خبری نیست. به ملائکه میگم هوشیارش نکنید، هوشیار بذار این رها، من این خوشم نمیاد ازش. خدا میشه منو رها نکنی؟ میفرماد نه من که نمیشه، من باید تو رو رها کنم، من خب تو رو امتحان کنم، من خب تو ارزش پیدا کنی. حالا تقلب به ما برسون، رهای رها نکن. یه جوری دست ما رو بگیر، نمیدونم میخوای چی کار کنی. رها کنی میمیریم ما، نابود میکنیم خودمونو. خدای بیا ما رو بگیر، به بند بکش، اسیرمون کن. حسین اینا دیدی هی میگن حسین نوکرتیم، ارباب ارباب، حالا تو بگو ارباب. مگه این ارباب به این سادگی غلام قبول میکنه؟ غلامش هم جون روز عاشورا آزاد کرد، فرمود تو دیگه آزادی، نمیخواد غلام من باشی. حالا شما میگی ارباب من حسین غلامتم، مگه آقا به این سادگی غلام؟ و تو باید زبون بریزی. تا غلامش رو آزاد کرد، جون اومد گفت میخوام شهید بشم پای رکابه. گفت نه عزیزم، شما زحمت کشیدی، من ازت تشکر میکنم، کلی پول براش آماده کرد، بیا برو، من نمیخوام توی پیر مرد بیای. این رهاسازی حسین داری چی کار میکنی؟ ولی این آدم واردی بود. گفت یه چیزی بذار بگم حسین منو رها نکنه. گفت من سیاهم برم، آره بدنم بوی بد میده، برم آره تو استابل کار میکنم، بی کسم، آره مایه افتخار تو نیستم، هر کی رفته میدان من که فلانی هستم، پسر فلانی هستم، من اصلا باعث آبرو ریزیدم برم، تو رو مسخره میکنم، میگن غلامشو فرستاده. چه وارد بود، یه کاری کرد امام حسین زود از تصمیمش برگشت، فرمود نه عزیزم تو هم بیا برو، منو ول نکن. منو رها نکن حسین. خب البته میدونی یا ابا عبدالله ما انتظار نداریم بیای دنبالمون مثل رقیه 3 سالت که رفتی تو خرابه دنبالش، اون انتظار رو نداریم. این کاری که با حضرت رقیه کرد امام حسین با خیلی ها کرده، بهتون بگم ها. حالا من بی خود گفتم انتظار رو نداریم. اون شهید والا مقام 3 شب پشت سر هم خواب ابا عبدالله حسین رو دید که امام حسین بهش فرمودن که فلانی اومدن سر از بدن جدا کنن نترسی ها، رنجی نداره، ظاهرش وحشتناکه. بعد امام حسین توی خواب به اون پسر گفته که تو همین ماجراهای سوریه فرموده است که منم سر از بدنم جدا کردم. هر شب خواب میدیده گفته مامان من یه خواب دیدم بگم. چه خوابی دیدی؟ نحوه شهادتم و امام حسین. مادر طاقت نداشته، نمیخوام بگی حرف نزن. دوباره فردا شب مامان بذار من بگم یه خوابی دیدم، دوباره امام حسین اومد بهم گفت. امام حسین اینجوریه، خودت میای سراغ اونایی که میخوای ببری. این بچه 3 ساله 40 روز حدودن 1 ماه آزگار ناله نزده، به هم نریخته جوابو، هی تو خودش ریخته، هیچی نگفته. شاید 1000 بار خواسته بگه عمه جان میشه لااقل سر بابا رو من یه بار ببوسم. بچه 3 ساله از یادگاری بابا نمیگذره، از عکس بابا نمیگذره، از سر بابا نمیگذره. خدا چقدر اون وضعیت وحشتناک بوده برای بچه های حسین. خود امام حسین دیدین دیگه طاقت نداره، رفت تو خوابش. یه دفعه بلند شد گفت عمه من بابامو میخوام. یه جوری بغض همه ترکید و شیون کردن، معلوم بود 1 ماه کسی گریه نکرده. خانومه های جلسه میفهمن این حرفو، بانوان محترم الان جلسات رو میگه یه جایی بریم گریه کنیم. والا نه ما فامیل امام حسینیم، نه امام حسین رو 24 ساعته دیدیم، نه دختر امام حسینیم، میگیم یه جایی بریم گریه کنیم. چون خانومها گریه نکنن هلاک میشن. یه بابی داره، باب گریاندن، تو روایات تو فقه یه بابی داره، باب گریاندن زن عزادار، دختر عزادار، همسر عزادار، خواهر عزادار، مادر عزادار. میگه اینقدر ثواب داری، روایت های متعدد. اگه گریه نمی کرد مات شده بود، بری پیشش اینقدر مویه کنی تا گریه کنه. حالا امام حسین فرموده زینبم گریه نکنی. تا بچه ها میخوان گریه بکنن زینب صدا میزنه بچه ها گریه. امام حسین دید اینا چقدر خوب گوش میکنن، دیگه مرز آزادی بود دیگه، اینا با گریه نکردن نابود کرده بودن. امام حسین میخواست بگه عزیزان من دیگه گریه کنید راحت باشید. طرحی که ریخ این بود، رفت تو خواب 3 ساله خودش که دید این طاقتش دیگه تاق شده، بلند شد شروع کرد گریه کردن، من بابامو میخوام. من نمیدونم زبان حال زینب کبرا رو بخونم. شاید صدا زد حسین 1 ماه من بچه های تو رو جمع کردم، دیگه نمیتونم، دیگه من چی بگم بهش؟ هر موقع خواسته گریه کنه چی گفته زینب کبرا؟ ببینید بذار من اینا رو توضیح بدم. یه بچه ای رو تا یه کسی کتک زد اومد پیش مادرش، مادرش باید یکی این کلمات رو بگه. اگه بیرون بودن بگه عزیزم الان میریم خونه، الان میگم عموت بیاد، الان میگم بابات بیاد، الان داداشت میاد. هیچ کدوم از این کلمات رو زینب نمیتونه بگه. یه کلمه نقل شده. چی میگفتی خانم زینب؟ این بچه ها ساکت بشن. عمه تو کم مثلوک، عمه تو هم مثل تو. به احترام عمه شون زینب چی بگم؟ ولی رقیه 3 ساله بلند شد یه جمله گفت که دیگه زینب کبرا عمه تو کم مثلوک نگفت. صدا زد عمه جان الان بابام اینجا بود، تو بغل من بود. همه به هم ریختن. اون نامرد ازل و ابد گفت چه خبره تو خراب شلوغ شده؟ گفتن یه بهانه ای کرده دختری برای پدر، خرابه رو به هم ریخته. گفت خب پدرش رو ببرید براش، همین سر رو ببرید. رزل نامرد بچه رو دق داد، آدمی سر بریده بابای دختری رو بیره. الله لعنت الله.